بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین از موارد خیر زیاد کردن بردباری و حلم ان یک سر حلموک زیاد کردن حلم و بردباری و متانت و حوصله به خرج دادن جز از طریق تمرین میسر نیست. یعنی وقتی که انسان به طور مرتب در برخورد با اون چه که خوشایند اونیست وقار به خرج بده، متانت به خرج بده، بردباری به میدان بیاره، اضافه میشه در انسان و باطن انسان که خیلی هم براش لازمه، یک باطن بردبار و با حوصله و با وقاری خواهد شد. مهم اینه که بدانیم این حلم رو باید کجا به کار بگیریم و با حال شیطانی منفی بی تفاوتی اشتباه نکنیم. مواردی که باید حلم به کار گرفته بشه، بردباری به کار گرفته بشه که از اخلاق انبیاء الهی بوده و پروردگار وقتی که این بزرگواران رو تعریف میکنه فرماید حلیمون اواه، افرادی بردبار و متین و با وقار بودن در برابر اون چه که خوشایند اونها نبود. خب انسان حوادث تلخ خوشایندش نیست، دوست نداره حادثه تلخ ببینه، برخوردهای تند و تیز دیگران، برخوردهای نامناسب دیگران، برخوردهای خلاف دیگران خوشایند انسان نیست. پیشم میاد، هم تو خونه پیش میاد، هم بیرون پیش میاد، هم در جامعه، هم در فضای کسب، هم در ادارات. اینجا اسلام از مردم دعوت میکنه که برخورد شما خب مثل طرف مقابلتون نباشه، ای برخورد شما مثل طرف مقابلتون باشه میشه گناه، میشه معصیت. تمام نقطه مسئله همینجاست که حالا یه نفر با من بی علت شرعی، بی دلیل، بی منطق برخورد نامناسبی کرد، اگه منم بخوام همون برخورد نامناسب رو پاسخ او قرار بدم، گناهکار دو نفر میشن. او در برخورد بیمنطق و نامناسبش یقیناً داره گناه میکنه، داره معصیت میکنه، ولی من نباید مانند او وارد معصیت بشم. من باید بردباری نشون بدم، حلم نشون بدم و در اون فضای زیبای بردباری و حلم او رو راهنمایی کنم. این غیر بی‌تفاوتیه. این راهنمایی منم خودش یه نوع عبادته، یعنی هم بردباری من عبادته چون به دستور حضرت حق انجام گرفته، حلم رو در قرآن کریم ستوده تعریف کرده، و همین که من در این فضای زیبای بردباری طرف مقابلم رو هنرمندانه و با محبت به تسلیم شدن در برابر خواسته خدای مهربان دعوت میکنم، اینم یه عبادت. یه جمله اینم اینجا امیرالمؤمنین دارن، خیلی جمله مهمیه، این به درد همه ما میخوره. حضرت میفرماین از علاج گناهکار ناامید نباش. البته ممکنه یه روزه علاج نشه، ده روزه علاج نشه، شما که مؤمن هستید و حالا در برابر برخورد او که خوشایند شما نیست بردباری نشون دادید، حلم نشون دادید، این مورد خیر رو به کار گرفتید که خودش عبادته. حالا شروع کنید او رو موعظه کردن، نصیحت کردن، دیگه اون بسته به هنر خودتونه که با چه نوع تلنگر حکیمانه ای، با چه نوع تلنگر محبت آمیزی، عاطفه آمیزی بیدار میشه. توقع هم نداشته باشه حالا امرو بیدار بشه، ادامه بدین شما علاج درمانتون رو و علاج کردنتون رو، بالاخره بیدار میشه. البته به ما هم نفرمودن که توقع داشته باشید هر 100 نفر بیدار بشه، یه نفرم که بیدار بشه و هدایت بشه، ارزش این هدایت شدن رو قرآن می‌فرماید فکأنما احیا الناس جمیعا، انگار همه انسان‌ها رو بیدار کرد، اینقدر بهره داره و ثواب عظیمیه. این هم یکی از موارد زیبای خیره. لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک. خیر اینه که بردباری تو بره بالا. یه قاعده رو از قرآن براتون بگم که خود منم این قاعده رو کم و بیش به کار گرفتم، خوبم جواب داده. البته نمیگم تونستم همیشه به کار بگیرم، بالاخره ما هم ناقصیم، معصوم نیستیم، خلأ داریم، کم داریم. اما وقتی که این قاعده های قرآنی به کار گرفته میشه خیلی زیبا جواب میده. این قاعده در سوره مبارکه رعد بیان شده. البته یه مجموعه آیاتی در رعد که به نظر میرسه همه شما برادران واجبه که از این آیات آگاه بشین. اوائل سوره رعدم هست، از این آیه هم شروع میشه: افمن یعلم انما انزل من ربک حق. از اینجا شروع میشه. به دنبال این آیه شریف پروردگار می فرماید انما کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. دریافت حق کار صاحبان مغز، اونایی که متانت عقلی دارن، اونایی که اهل ملکوتن، اونایی که اهل ارزشهان. بعد اولی الالباب و خود پروردگار ترجمه میکنه که منظورم از این اولی الالباب کیانن. اوصاف بسیار زیبایی رو بیان میکنه تا میرسه به این مسئله. ببینید چقدر عالی. امکان به کار گرفتن این قطعه از آیه هم وجود نداره مگه اینکه آدم آدم بردباری باشه. باید تمرین کنه این بردباری رو در خودش گسترده کنه تا بتونه به این موارد از قرآن کریم عمل بکنه، و الا بدون زمینه ی حلم و بردباری امکان عمل به مواردی از قرآن کریم وجود نداره. این قاعده است: دفع سیئه به حسنه، زشتی دیگران را با نیکی کردن خود به او دفع بکنید. حالا یه نمونه شو من از یه روایت براتون بگم که اهل تسنن هم این روایت رو نقل کردن، خیلی روایت پرقیمتیه. این آیه که در سوره اعراف نازل شد، آخر اعرافه، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یه عربی بلند شد عرض کرد یا رسول الله این خزل اف و خودتون برای ما معنی کنید. من نمیفهمم خزل اف یعنی چی. چقدر عالی معنی کرده پیغمبر. فقط باید از خدا آدم توفیق بخواد این مسائل رو عمل بکنه، نه فقط یاد بگیره، عمل. پیغمبر فرمودن ان تصل من قطعک، با قوم خیشی که با تو تلخی کرده و رو برگردونده و درو به روی تو بسته و رات نمیده، تو تلخی نکنی، تو اکوره در نری، تو داد و بیداد نکنی، تو ردش نکنی، بلکه او که قطع رحم کرده تو در جواب او صله رحم کن. ادفع السیعت بالحسنه، زشدی رو با خوبی رد کن. ادفع داره، انگار داره قرآن میگه بدی بدکار رو با خوبیای خودت معالجه کن. ادفع دفع کن، یعنی اگه خیلی دقت در آیه شریف کنیم انگار پروردگار به رفیقاش که میخوان به قرآن عمل بکنه میگه من تو رو طبیب میدونم. او بدی کرده و یه کارایی که خوشایند تو نبوده انجام داده، تو تبابت کن، دفع کن این زشتی رو. نه این که خودت دفع کنی راحت بشی بری خونتون بگیری بخوابی. دفع کن یعنی این زشتی رو در اون معالجه کن، ناامیدم نباش. یه روزی من از این خیابون جمهوری اسلامی بین مجلس و مخبر و دوله پیاده رد می شدم، دست راست خیابون، شرق خیاب، رسیدم به یه کتاب فروشی سر یه کوچه، کوچه سید هاشم به نظر. دیدم خیلی کتاب فروشی بزرگیه. بیرون وایسادم، از پشت شیشه ویترین کتابا رو نگاه میکردم، دیدم یه کتاب قطوری شاید از 1000 صفحه بیشتر بود، بازم نبود، بسته بود، روش نوشته بود دیوان واعظ قزوینی. ندیده بودم این دیوان. خب چون خودم هم علاقه به شعر داشتم، اون وقتی که بین 12 تا 14 سالگی بودم بیش از 4000 شعر به تشویق دبیر کلاس هفتمم حفظ کرده بودم و خودمم بعدن شعر میگفتم که اشعار خودم حدود 4 تا دیوان شد و چاپ شد. البته یکی دیگه هم هست، پنجمیش اندازه دیوان حافظ، چاپ نشده هنوز. به خاطر علاقم به شعر رفتم تو مغازه، سلام کردم و گفتم که اگه به من اجازه بدین من این دیوان واعظ قزوینی روی ورق بزنم، پسندیدم بخرم. گفت مانعی نداره. دیوانو در آورد، همون یه دونه رم داشت انگار، چون از تو ویترین در آورد به من داد. من تا وا کردم به این یه خط شعر برخوردم، بستم و بهش دادم و گفتم نمیخوام. گفت مانعی ندارم. منم نشناخت، همین چند وقت پیش دیدم که کل این دیوان به همین یه خط شعر میارزه دیگه، من چه نیازی به شعرهای اون دارم. این بود واعظ، اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. تو با خوبیهای خودت زشتی دیگران رو معالجه کن. امام صادق یه سفارش دارن، تو هیچ فرهنگی این سفارش نیست، خیلی سفارش پر قیمتیه. کونو دعا تناس به غیر السنتکم، با اعمالتون، با رفتارتون، با کردارتون، با برخورداتون مردم رو با خدا و دین خدا آشتی بدی. یعنی هی شما رو ببینن بگن آفرین، عالیه، به به، چه زبون پاکی داره، چه قدم پاکی داره، چه چشم پاکی داره، چه کاسبی پاکی داره، چه اخلاق خوبی داره. یه دفعه از این بپرسیم آقا شما متدین به چه مکتبی هستی؟ کمونیستی؟ لائیکی؟ باهایی؟ سنی؟ شیعهی؟ خیلی اطوار تو زیباست. خودم میگه آقا من شیعه اهل بیت، این رفتار و کردار و منشی که از من میبینی اینا رو من از امیرالمؤمنین، از امام مجتبی، از امام صادق، از فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین درس گرفتم. میگه آقا عجب مکتبی، ما هم وارد مدار این مکتب بشیم. این منش صحیح هم تو دنیا تا حالا خوب جواب داده. شما فکر میکنید این کشورهایی مثل تایلند، اندونزی، مالزی، اینا رو واقعا یه آخون بلند شده رفته مسلمونشون کرده؟ اون منطقه قبلا همه بت پرست بودن، نسلای گذشته. الان اندونزی نزدیک 200 میلیون جمعیت داره، اینا قبلا کل پدرانشون بت پرست بودن. کی اینا رو به اسلام دعوت کرد؟ تاجرای متدین، تاجرایی که از ایران، از عراق، از مصر بلند شدن رفتن جنس بردن اونجا، فروختن جنس، خریدن و بردن. اخلاق اینا، سلامت اینا، منش اینها، رفتار اینها مردم رو کم کم عاشق اسلام کرد و مردم مسلمون شدن. تو همین بیانات چند روز پیش رهبری تو نماز جمعه بود که ایشون فرمودن خطاها و اشتباهات و بدکاریای ما نه فقط به ما ضربه میزنه، به اسلام ضربه میزنه. این خیلی مسئله مهمه که من آخون تو لباس آخوندی، شما با داشتن محاسن، شما با رفت آمدتون به هیئت و مسجد بد عمل بشین و مردمی که در مذهب و مکتب سستن و شلن مارم ببینن بگن دین اگه اینه تو سرتون بخوره و ما این دینو نخواست. و اینجوری خیلی پیش اومده تو این 20 ساله با خیلی ها با رفتارهای اشتباه ما بیدین شدن. حالا کجا تک تک اینا رو ببینیم بگیم آقا دین رو نباید از طریق ما ببینیم؟ ما مثل تو نمیشه که دونه دونه مردم رو دید، اما مردم میشنن میگن، میگن اگه این بود اسلام ما نخواستیم این اسلام. این همین ضربه‌ایه که ایشون فرمودن از رفتارهای غلط ما به اسلام هم میخوره، نه تنها به خود ما میخوره. خب یدرعون از سیعتا بالحسنه، خیلی مهم، خب حلم و کجا به خرج بیاندازم؟ در برابر حادثه ها، مصائب، تلخی ها، زشتی ها، تمام اینا مواردیه که باید با حلم و بردباری و متانت باش برخورد کرد، به خصوص در مقابل مردمی که تو قوم خیشامون، تو دوستانمون، تو افراد جامعه غیر منطقی با ما برخورد میکنن. قرآن میگه شما منطقی برخورد کن و علاج کن طرفتو، علاج هم میشه، یقین داشته باش. نباید ناامید شد. یه شهری من دعوت داشتم منبر، محور بحث در اونجا مهرورزی از نظر قرآن و روایات بود. اصولا خرج کردن محبت، خرج کردن لطف، خرج کردن رحمت، خرج کردن مهر و مهربانی تا چه مقدار و تا کجا. یه دکتری این می اومده پا منبر، من که نمی شناختمش، بعدن خودش اومد پیش من گفت، گفتش که من شب اول اومدم این بحث رو گوش دادم، بعد فردا تو مطبم، چون از اطراف شهرمونم به مطب به من زیاد مراجعه می شد، تو این سه چهار شبه هر روز 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا مریض و نسخه می دادم و نگرشون می داشتم، می گفتن وایسی من ببرمتون تا منبر، بعدم خودم با ماشین می رسونمتون، یه دهی مثلا 30 کیلومتر اون بر، 20 کیلومتر اون بر. گفت 3-4 شبانه روز من مریضامو معاینه میکنم، نسخه میدم، میرن دواشونو میگیرم، زن، بچه، بزرگ، کوچیک، اینا رو میارم پا منبر، بعدم ماشین خودم پر میکنم، یه دوتا دیگه ماشینم پولش رو از جیب خودم میدم، اونا رو هم پر میکنم برشون میگردم. گوه علتش هم اینه که میبینم اینجور حرفای قرآن و روایات پیوند خانواده ها رو محکم میکنه، پیوند زن و شوهر رو محکم میکنه. میگو من خودم دکترم، این منبرام این طبه، علاج میکنه. لگو من یکی رو ویزیت میکنم، شما شب 2000 تا رو ویزیت میکنم. بعد یه روز صبح اومد پیش من گفتش که امشب یه لاته نتراشیده یه نخراشیده رو که خیلی لات، وضع مالیشم خوب، آماده کردم بیارمش پا منبر، نمیدونم چی میشه. از اونایی که با جر سقیل نمیشه بیارمش پا منبر، اما حالا من چون دکتر معروف شهرم، اومده بوده مطب، کار داشته، کار بیماریشو انجام دادم و بهش گفتم که من از تو میخوام امشب با من بیه بریم یه روزه. اولش که مقاومت کرد و گفت برو کنار دکتر، خجالت بکش، روزه چیه. خیلی بهش محبت کردم طبق حرفایی که شنیده بودم، بالاخره گفته میام. گفت برای این که بدونی که خودم هم بغل دستش میشینم، هیکل بلند، سیبیلا ابن و گوشتر رفته، اینا علائه میشه که رو منبر بدونی. از گناهکار ناامید نباشید. خب اون شب من داشتم منبر صحبت میکردم، این آیات قرآن که رو موج محبت سواره، این روایات رحمت الهی که رو موج محبت سواره. من اینا رو داشتم رو منبر میگفتم، خب در دقیقه اول اون به همون حالت لاتمنشی نشسته بود و سینه جلو و اما یواش یواش دیدم داره فروکش میکنه. نیم ساعت دوم منبر دیدم گاهی اشکش رو صورتش میریزه. خب حرف امیرالمؤمنین تحقق پیدا کرد، ناامید نباشید، زشتی رو با بردباری در سخن، با بردباری در منطق، با بردباری در نگاه کردن، با بردباری در اخلاق علاج بکنه. شهر خیلی پر جمعیتی هم بود، خدا خیرشون بده. شب که می اومدن پا منبر، بعد منبر است، شهر دو ساعت به هم خورده بود، بند بود این دو ست خیابون نزدیک مسجد. فرد و صبح دیدم امام جمعه محترم اون شهر، مرد عالم، سید، وزین، باوقار، که منبر رو هم او سر پا کرده بود، خیلی هم عاشق اون جلسه و منبر بود، فون کرد به من، گفتش که من میخوام بیام پیش شما. گفتم شما نه، من میام. گفت نه من میام کارت دار. اومدش گفتش که یه اتفاق عجیبی امرو افتاده. گفتم چی؟ گوی لات سیبیل کلوفته، گردن کلوف، امروز صبح اومده خونه ما و یه چک 10 میلیون تومان نقد آورده، گفته که این مجلس تا 5 سال، تا 7 سال، تا 8 سال، تا 10 سال باید تو این شهر برپا باشه و کل خرجش هم من میدم. اینم 10 میلیون تومان نقد. بهش گفتم تو چکو ببر من بهت خبر میدم چی کارش کنم. گفته پول قندوچایی، پول مینیبوسایی که مردمو میرسونن، من پول بلنگو، پول واعظ، یک قرمشو نباید کسی بده، کسی بخواد بده من عربده میکشم. چی کارش کنم؟ گفتم که یه نهار درست کن منم نباشم، دعوتش کن نهار، بهش بگو برای این که فقط وصلش کنی به سفره حضرت سید و شهدا، همین اتصال کافیه تو موندنش، همین اتصال. من این جمله رو در فرمایشات حضرت علامه طباطبایی صاحب المیزان دیدم که یه نفر میاد خدمت ایشون میگه آقا چجوری شد تو علامه طباطبایی شد؟ خب سوال خوب، از این سوالات از ائمه هم کردم. کسی اومد به امام صادق گفت الا مازا بنیت امرک، اصلا پایه‌های زندگی چیه که شدی امام صادق؟ علامه طباطبایی جواب دادن من با 2 تا بال پرواز کردم شدم علامه طباطبایی. یک نماز شب، یکی توسل به ابی عبدالله الحسین. اصلا نگفت درس خوندم و استاد دیدم و علم دنبال کردم. و علمو که خیلی ها دنبال میکنن یخن، ما خیلی ها رو داریم مغز علمن اما یخن، بی اثرن، بی سودن، بی منفعتن، خیلی هم علم داره نه یه مقاله میتونه بنویسه، نه یه کتاب، نه یکی رو میتونه هدایت بکنه، فقط همینجوری لغت تو کلش پره، کتاب تو کلش پره، نماز شب، توسل به وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. گفتم آقای امام جون شما دعوتش کن، چون تالا آخون که ندیده بر نخورده، با این هجوم تبلیغاتی هم تو مملکت علیه آخوند شیعه، چون ما تو هیچ روزنامه علیه کشیشای کلیساهای تهران و جلفا و ارومیه ندیده، تو هیچ روزنامه تبلیغ علیه هاخامهای یهودی ندیدیم، تو هیچ روزنامه تبلیغ علیه روشن فکران فحاش به دین ندیدیم. حالا دوتا خوندم ظرفیت نداشتم، دوتا اشتباه کردن، این چه ربطی به کل حوزه های علمی و به معرفت دینی و به آخونده واجد شرایط و به دلسوزان داره؟ اینا که در معرض بمبارون مغزی بودن علیه آخوند، حالا پر گرفته اومده طرف آخوند. شما دعوتش کن، خیلی هم بهش محبت کن، نهارم بهش بده، بهش بگو که کل این ده شب قند چایی روزخون نمیدونم بلنگو اینا با 100 تومن قابل حله، شما 100 تومن بده، چشم، سالی دیگه هم خرج این مجلس مال تو، سال بعدم مال تو، 10 سال مال تو، حالا خیلی گرون بشه سال دیگه میشه 105,000 تومن، تو فقط وصلش کن به این سفره. خوب باش. رفت و تلفن کرد و به اون دکتر گفت این رفیق تو ورد بیا رو خود تم بیا و باهاش صحبت کرد و گفتش که تو چک 10 میلیون مگه دین چقدر خرج داره؟ 10 میلیون کل این دهشب اینجا 100 تومن خرجشه. گفت هم من 100 تومن الان میرم گفت نمیخواد بیاری، بذار تو شب آخر تموم بشه، شب آخر بیار به من ده. جلسه تموم شد و 100 تومن رو برده بود و دکتر به من زنگ زد گفت فلانی رفیقت میخواد بیاد پیشت. گفتم نیاریشا، من میام. خب ما یاد گرفتیم طبیبون دوارون به طبه، طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر دکتری بود که خودش دنبال مریض میدوید، نمیشست تو خونه بگه مریض رو بیارین پیش من. گفتم دکتر من میام پیشش. گفت نمیذاره. گفتم شما جلوشو بگیم من میام. بلند شدم رفتم پیشش، بغلش گرفتم، گریه کرد، گو من نمی فهمیدم، من آدم نبودم، من درست نبودم، من مالم قاطی بوده، حالا خیلی خوشحالم، خوشحال دارم دیوونه میشم که امام حسین منو قبول کرد، پولمو قبول کرد، کیم من مگه؟ گفتم حالا کاری با من داری؟ گفت آره باید شام بیای خونم. گفتم میام آقا جون. گفت امام جمعه رم بگم؟ گفتم حتما. گفت یه 4-5 تا رفیقام هم بگم؟ گفتم حتما. اون مجلس 3 سال دیگه هم ادامه پیدا کرد، متاسفانه اون امام جمعه بزرگوار تو رای اصفهان تصادف کرد و از دنیا رفت و دیگه اون بساط اون شهر به هم خورد. یدرعون السیئات بالحسنه، ولی این یدرعون یا ادفع السیئات بالحسنه حلم میخواد، حوصله میخواد، بردباری میخواد. یه بار دیگه جملات امیر المؤمنین علیه السلام رو بخونم مجلس نورانی بشه. لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکسر علمک، خیر اینه که معرفت تو زیاد بکنی، و ان یعظم علمک، خیر اینه که بردباری تو ببری بالا، که در فضای بردباری راحت بتونی به آیات و روایات عمل بکن و بتونی یه طبیب باشی برای بیماران خانوادت، برای بیماران جامعه. دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. زشتی اخلاق زبیدینی است، فتنه آفاق زبیدینی است، صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوش این بود. سه شبان روز کربلا موندم، شبها رو که زن و بچه مشغول عبادت و نماز شب بودم، روزها در اون آفتاب گرم می اومدن کنار قبرها، قطعه قطعه یه دی کنار قبر قمر بنی هاشم، یه دی کنار قبر قاسم، یه دی کنار قبر ابی عبدالله، تا غروب گریه می کردم. بعد سه روز زین و لابدین فرمودن امه این زن و بچه دیگه طاقتشون داره تاب میشه، من بیشتر اجازه نمیدم کربلا بمونن، اعلام کنید همه آماده برگشتن بشن، همه برف امام توجه داشتن و تسلیم شدن، باراشونو بستن، سوار بر محمل ها شدن، دیگه قافله آماده است از کنار قبرها برگرده، که دیدن رباب اومد محضر زین العابدین. ای ابن رسول الله اگر اجازه بدین من کربلا بمانم، من شهری که حسین نداره دیگه در اون شهر آروم نیستم، قرار ندارم، رفت از بر من آن که مرا راحت جان بود. دیگر به چه امید در آن شهر توان بود؟ سفارششو به بنی اسد کردم که خانوما بیان غروب زیر بغلشو بگیرن، او رو ببرن تو خیمه، روزها بیارنش کنار قبر ابی عبدالله. هر روز می اومد صورت رو قبر می زد، حبیبی یا حسین، یه روز اومدن گفتن خانوم ما داریم سایبان آماده میکنیم کنار قبر چهار تا ستون بزنیم، یه تاقی روش قرار بدیم که از صبح تا غروب دیگه وسط آفتاب گریه نکنیم. گفت خانوما من زیر تاق نمیشینم، زیر خیمه نمیشینم، خودم در این صحرا دیدم بدن جیگر گوشه زهرا روی خاک میان آفتاب افتاده، من همش باید میان آفتاب برای ابی عبدالله گریه کنم تا بمیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.